ساعت 10 شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی قصر سفید به مناسبت سالروز امضای توافقنامه دوحه می گوید که این توافقنامه باعث تضعیف شرکای آمریکا در حکومت سابق افغانستان و تقویت طالبان شد. کارین ژان پیر روز گذشته در نشست در واشنگتن همچنین گفت که این توافقنامه در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2020 امضا شد و اداره رئیس جمهور فعلی جو بایدن را در برابر یک عمل انجام شده قرار داد که چاره جز تطبیق نداشت. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در آخرین روز سفرش به ترکمنستان با قربان قلی برد محمدوف رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرده است. حافظ یا احمد معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که آقای متقی به رئیس جمهور ترکمنستان در مورد امنیت، ثبات و فرصت‌های جدید سرمایه گذاری و ترانزیت در افغانستان معلومات داده است. جزئیات بیشتری منتشر نشده. ترکمنستان از جمله کشورهایی است که روابط خوب با حکومت طالبان دارد، ولی مانند سایر کشورها آن را به رسمیت نمی‌شناسد. اعضای پارلمان جدید پاکستان امروز با تدویر اولین اجلاس خود حلف وفاداری یاد کردند. مراسم سوگند توسط راجا پرویز اشرف رئیس سابق این مجلس در اسلام آباد صورت گرفت. پارلمان پاکستان فردا رئیس و معاون جدید خود را انتخاب می‌کند و صدر اعظم پاکستان در 4 مارچ انتخاب خواهد شد. شاهدان عینی میگویند که نیروهای اسرائیلی امروز به سوی جمعیتی از فلسطینی هایی که در شهر غزه منتظر کمک بودند فایر کردند و گفته مقامات صحی در این رویداد بیش از 100 تن کشته و تعداد بیش از 100 تن کشته شدند و تعداد تلفات از آغاز جنگ به بیش از 30,000 نفر رسیده است، اما این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. مقامات شفاخانه در آغاز از حمله هوایی اسرائیل بر این جمعیت خبر دادند، اما بعداً شاهدان عینی گفتند که نیروهای اسرائیلی در حالی که مردم آرد و اجناس کنزر شده از لاری ها بیرون می کشیدند تیراندازی کردند. اردوی اسرائیل هنوز در مورد تبصره نکرده است. و لوی درستیز اردوی اوکراین روز پنجشنبه اعلان کرد که در حمله راکتی قوای اوکراین بر یک دسته از نیروهای روسی در شهرک اولنیوکا در منطقه زیر اشغال نیروهای روسی در دونتسک 19 عسکر روسی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که معاون یک واحد روسی میان کشته شدگان است و قماندان وی زخمی شده است. این اعلامیه از سوی اردوی روسیه تایید نشده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در جریان برنامه دنبال می‌کنیم. نگرانی از احتمال منع کار زنان در رسانه‌ها.
واقعا نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار این هست که این محدودیت‌ها برداشته شود.
اتحادیه اروپا از افزایش تعداد پناهجویان در سال گذشته خبر داده، میگوید اکثریت این پناهجویان از افغانستان و سوریه بودند.
به شکل حضوری چندین بار به سفارتخانه های مثل کشور آلمان، کشور ایتالیا ما در تماس شدیم و همچنان ما ایمیل فرستادیم و مشکل ما برشان بیان کردیم.
گزارش خاص هم درباره 4 سالروز توافقنامه دوحه داریم.
پیمان دوحه یک آغازش انجام نداره، به خاطر اینکه تعهداتی که طالبا کرده بودند وجه که یک شرط مندیشی بود که از طریق مذاکره و جدی و صمیمانه بشینن به یک توافق سیاسی برسند، حکومت مشترک بسازند.
انکشافات سیاسی در پاکستان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت رسانه‌ها از احتمال ممنوعیت بر کار زنان در رسانه‌ها و پیامدهای آن هشدار می‌دهد. این نگرانی مرکز خبرنگاران افغانستان پس از آن است که به گفته این نهاد سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خبر داده که اگر زنان هنگام ظاهر شدن در رسانه‌ها توصیه‌های مشخص آنها را رعایت نکنند، پس احتمال ممنوعیت کامل بر کار زنان در رسانه‌های افغانستان وجود دارد. در همین حال برخی از خبرنگاران زن میگویند که این محدودیت‌ها و چالش‌ها در برابر زنان گام بعدی طالبان برای حذف زنان از جامعه است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت رسانه‌ها از احتمال ممنوعیت بر کار زنان در رسانه‌های افغانستان و پیامدهای آن هشدار می‌دهد. مرکز یادشده روز چهارشنبه با نشر اعلامیه پس از آن این نگرانی را مطرح کرد که به گفته این نهاد، محمد خالد حنفی، سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در یک نشست هشدار داد که اگر زنان هنگام ظاهر شدن در رسانه‌ها توصیه‌های مشخص آنها را رعایت نکنند، پس احتمال این وجود دارد که بر کار زنان در رسانه‌ها ممنوعیت کامل وضع شود. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، این نشست که روز سه‌شنبه میان مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شده بود، عبدالغفار فاروق سخنگوی این وزارت توصیه کرده که خبرنگاران زن با لباس سیاه و پوشیدن صورتشان که تنها دو چشمشان دیده شود ظاهر شوند و از مصاحبه با زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند خودداری شود. در اعلامیه مرکز یادشده همچنان آمده که آقای حنفی هشدار داده است که اگر این توصیه‌ها در نظر گرفته نشود، احتمال این وجود دارد که ملاحبت الله خونزاده رهبر طالبان زنان را از کار در رسانه‌ها منع کند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و عدالت‌خواهی مرکز خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت به علت محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران، آزادی قانونی آنها ازشان گرفته شده است.
واقعا نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار این هست که این محدودیت ها برداشته شود، چون آنچه که تا کنون به اساس ترسال عمل هایی که صادر شده خبرنگاران ما محدود شدن، در حقیقت همه اینها سبب شده که آزادی های قانونی خبرنگاران و همچنان رسانه ها در داخل افغانستان سلب شود.
در این حال برخی از خبرنگاران زن بر رادیو آزادی میگویند این نوع محدودیت ها بر زنان حذف زنان از جامعه و یک زنگ خطر برای نقض آزادی بیان است. دو تن از خبرنگاران زن به علت حساسیت موضوع به شرط عدم نشر نام و تغییر صدایشان بر رادیو آزادی گفتند.
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک این چالش ها یک قدمیه برای از این که حضور زنان در جامعه کمتر کنه. ما ترس و نگرانی زنان خبرنگار اینه که این محدودیت ها بیشتر نشه و ما فردا روز شاهد ازی باشیم که زنان دیگه اصلا در رسانه ها حضور نداشته باشن.
اگر همچون محدودیت ها بیشتر شوه، ما واقعا یک آینده تاریک را در پیش رو خود داشتیم و از سرانجام همچون محدودیت ها ما میترسیم.
ارزیابی های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می دهد که حکومت طالبان قانون رسانه های نظام جمهوری پیشین را قابل تطبیق دانستند، اما آنها از آغاز حاکمیت دوبارهشان تا کنون نزدیک به 17 فرمان را در مورد خبرنگاران و رسانه ها صادر کردند که با قانون رسانه ها مطابقت ندارد، که فضای کاری را برای رسانه ها و خبرنگاران آزاد محدود کرده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سازمان حقوق بشری فریدم هاوس میگوید که افغانستان از جمله کشورهایی است که آزادی‌های مذهبی در آن نقض شده است. این سازمان روز پنجشنبه با نشر گزارش سالانه خود همچنان گفته که افغانستان یکی از کشورهایی است که از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارد. در گزارش فریدم هاوس اعتراض شده که شیعیان در افغانستان از انجام مراسم مذهبی خود در ملأ عام ممانعت می شوند و همچنین از برگزاری مراسم مذهبی هندوها در این کشور جلوگیری شده است. در این میان برخی از شیعیان در افغانستان نیز از آنچه محدودیت های مذهبی از سوی حکومت طالبان عنوان می کنند شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان حقوق بشری فریدم هاوس میگوید که افغانستان از کشورهایی است که آزادی‌های مذهبی در آن نقض شده است. این سازمان با نشر گزارش سالانه خود به روز پنجشنبه در مورد آزادی‌ها در جهان گفته که رژیم طالبان در افغانستان با دستور دادن به پوهنتون‌ها برای حذف کتاب‌های مذهبی که با مذهب سنی همخوانی ندارد، تلاش‌های خود در این مورد را تشدید کرده است. در گزارش سازمان فریدم هاوس همچنان اعتراض شده که شیعیان مسلمان در افغانستان از انجام مراسم مذهبی خود در ملأ عام ممانعت می شوند و و همچنان از برگزاری مراسم مذهبی هندوها در این کشور از سوی طالبان جلوگیری شده است. فریدم هاوس 67 کشور جهان را از نظر آزادی‌های سیاسی و مدنی غیر آزاد خوانده و افزوده که افغانستان نیز شامل 15 کشوری است که از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارد. حکومت طالبان پیش از این با رد گزارش‌ها درباره وضع محدودیت‌های مذهبی در افغانستان گفته که محلات مشخص را به خاطر تامین امنیت برای برگزاری مراسم مذهبی شیعیان تعیین کرده است. اما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان حدود 2 ماه قبل به همه پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان دستور داد که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های فقه غیر حنفی و برخی کتاب‌های دیگر تصفیه و به جای آن کتاب‌های سیرت نبوی مربوط مذهب سنی را جابجا کنند. در این میان برخی از شیعیان در افغانستان نیز مدعی‌اند که محدودیت‌های مذهبی از سوی حکومت طالبان در افغانستان بر آنان وضع شده و می‌افزایند که این مسئله می‌تواند پیامدهای منفی به بار بیاورد. یکی از آنان ساکن در ولایت کابل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
چون ما را آزادانه ایمونه که از همو مراسمی که مربوط ما میشه در مذهب ما است را آزادانه انجام بدیم و این سبب حتی بی اتفاقی بین اقوام میشه و امروز این مشکل در افغانستان بیخی عام شده. این مشکلات سبب میشه که مردم خود از جامعه دور احساس کنه.
همچنان صادقی زاده نیلی نماینده ولایت دایکندی در ولسی جرگه جمهوری پیشین و عضو قبلی شورای عالی تنظیم امور دینی شیعیان افغانستان با اشاره به وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان بر مراسم عاشورا و جمع‌آوری کتاب‌های مربوط به مذهب غیر حنفی از کتابخانه‌ها به رادیو زوری چنین گفت:
این مشکلات فراوان را یقیناً به وجود می‌آورد. اول وحدت ملی را آسیب فراوان خواهد رساند و اخوت و برادری بین مذاهب حنفی و جعفری که در افغانستان سال‌های سال وجود داشته و داره آسیب خواهد رساند. سیومن گروه طالبان آسیب خواهد رساند به خاطر با پسوند امارت اسلامی حکومت به دست گرفته و در اسلام آزادی بیان وجود داره، آزادی تعیین مذهب وجود داره.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی عملکردهای حکومت طالبان در ارتباط با محدود ساختن آزادی‌های آکادمیک و مذهبی انتقادهای بین المللی را برانگیخته است. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا نیز در گزارش چند ماه قبل خود گفت که طالبان به طور سیستماتیک آزادی مذهبی همه افغان‌ها به شمول آنانی که تفسیر متفاوت از اسلام دارند را محدود کرده و تفسیر شدیدی از مذهب سنی را تطبیق می‌کنند، آنچه که حکومت طالبان رد کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اداره پناهندگی اتحادیه اروپا میگوید که درخواست پناهندگی در اروپا در سال 2023 با 18% افزایش به 1,014,000 نفر رسیده است. این آژانس روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود گفت که بیشتر پناهجویان از سوریه و افغانستان بودند. بر اساس این گزارش، این درخواست پناهندگی در اروپا بالاترین میزان در 8 سال گذشته است و باز هم جرمنی مقصد اصلی پناهجویان در اتحادیه اروپا بوده است. در این حال شماره از افغانهایی که درخواست پناهندگی به کشورهای اروپایی و خصوص جرمنی دادند، بیکاری، مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان را از علتهای اصلی تقاضای پناهندگی عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
با آنکه نوز هم صدها افغان منتظر پذیرفته شدن درخواست‌های پناهندگیشان از سوی کشورهای اروپایی با ویژه جرمنی هستند، آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا میگوید که درخواست پناهندگی در اروپا در سال 2023 با 18% افزایش به بیش از 1,000,000 نفر رسیده است. این آژانس روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود گفته که بیشتر پناهجویان از سوریه و افغانستان بودند. بر اساس آمار این آژانس در سال 2023 181,000 متقاضی پناهندگی از سوریه و 114,000 مورد آن از افغانستان بوده است. گزارش سالانه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی مجموعاً 1,14 میلیون نفر در 27 کشور از اتحادیه اروپا و همچنین نروژ و سوئیس تقاضای پناهندگی دادند. بر اساس این گزارش، این درخواست‌های پناهندگی در اروپا بالاترین سطح از زمان باران مهاجران در سال‌های 2015 و 2016 است و باز هم جرمنی با دریافت تقریباً 1/3 از درخواست‌های پناهندگی مقصد اصلی پناهجویان در اتحادیه اروپا بوده است. این آژانس همچنان میگوید که شهروندان ترکیه در سال گذشته میلادی سومین گروه بزرگ از پناهجویان در اتحادیه اروپا را تشکیل دادند و تعداد درخواست‌های پناهندگی آنها 82% بیشتر از سال قبل از آن بوده است. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا تعداد فلسطینی‌هایی که پس از جنگ غزه درخواست پناهندگی کردند نیز زیاد کرده و گفته که بر رقم بی‌سابقه افزایش یافته است. اما چرا افغان‌ها باز هم در صدر فهرست متقاضیان پناهندگی با کشورهای اروپایی و در تلاش ترک افغانستان هستند؟ شماری از آنها که درخواست پناهندگی به کشورهای اروپایی به ویژه جرمنی را دادند، بیکاری، مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را علتهای اصلی تقاضای پناهندگیشان به این اتحادیه عنوان میکنند. گلما یکی از سربازان پیشین اردوی ملی افغانستان که یک سال میشود به دلیل تهدیدات امنیتی در پاکستان زندگی میکند و منتظر دریافت پاسخ از سوی جرمنی و فرانسه به خاطر پذیرفته شدن درخواست پناهندگیش است، به رادیو آزادی میگوید:
به هر کشوری که پناهندگی دادیم، چی فرانسه چی آلمان، فنلاند، آلمان هم چندین بار ایمیل کردیم، هیچ کسی صدای ما را نمیشنوه. ما دوباره پس به افغانستان رفتن نمیتونیم، به دلیل رفتن نمیتونیم. یک نظامی حجدا دختر است، منتظر جواب است، یک جواب، یک امیدواری بده.
فرشته صمیمی یکی از افغانهای دیگر نیز میگوید با دلیل نبود کار و تداوی دو کودک بیمارش که علاجشان در افغانستان و ایران ناممکن است، در تلاش رفتن به یکی از کشورهای اروپایی از ایران است. او نیز در مورد به رادیو آزادی گفت:
دلیل آمدنم هم در ایران مریضی دو تا طفلکایم است که به خاطر یک اشتباه پزشکی در افغانستان بیناییشان را از دست دادن. زمینه کار برای خودم هم در اونجا فراهم نیست. شکل حضوری چندین بار به سفارتخانه های مثل کشور آلمان، کشور ایتالیا ما در تماس شدیم و همچنان ما ایمیل فرستادیم و مشکل ما برشان بیان کردیم. متاسفانه تا هنوزم ما هیچ جواب را دریافت نکردیم.
برخی از پناهجویان افغان دادن درخواست و رسیدن به کشورهای اروپایی را دشوار و زمانگیر خوانده و کوشش میکنند از طریق قاچاق و راه‌های غیرقانونی خود را به اروپا برسانند. فواد ربانی یکی از این جوانان افغان در ایران به رادیو آزادی گفت:
مهاجرینی که در راه اروپا را به پیش میگیرند کار خیلی دشوار هست، چون از طریق قانونیش هم مدت ها طول میکشد. ایمیل میره و ایمیل میاد، سو بخش قضیه دیگه ای که اون از طریق قاچاق است، چون میری سر مرز ترکیه. چند باری که من اونجا رفتم سر مرز ترکیه خیلی بد رفتار میکنم.
این در حال است که پیش از این اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی جرمنی آمار مهاجرت به این کشور در سال 2023 را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات این اداره نیز سال گذشته بیشترین پناهجویان در جرمنی با ترتیب از کشورهای سوریه، ترکیه، افغانستان، عراق، ایران، گرجستان و روسیه بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، افغانها بر علاوه کشورهای اروپایی به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان فرار کرده و از آنجا منتظر رفتن به کشورهای مقصد هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پارلمان جدید پاکستان امروز اولین جلسه خود را برگزار کرد. قرار است که اعضای جدید پارلمان که در انتخابات اخیر پیروز شدند در چند روز آینده رئیس و معاون پارلمان و همچنین صدر اعظم پاکستان را انتخاب کنند. حزب مسلم لیگ نواز شریف با حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی و چند حزب کوچکی دیگر در مورد تشکیل حکومت ائتلافی به توافق رسیدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نمایندگان تازه انتخاب شده پارلمان پاکستان امروز اولین اجلاس خود را دایر کرده و حلف وفاداری یاد کردند. این اجلاس حدود 3 هفته پس از انتخابات دایر شد که با اتهامات تقلب گسترده امراه بود. مراسم سوگند نمایندگان پارلمان جدید در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفت. پارلمان پاکستان اول مارچ رئیس و معاون جدید خود را انتخاب می کند و صدر اعظم پاکستان در 4 مارچ انتخاب خواهد شد. در حالی که انتظار می رود شهباز شریف صدر اعظم سابق که در سال 2002 میلادی پس از استحضای عمران خان از سوی پارلمان به حیث صدر اعظم انتخاب شد، حکومت جدید را تشکیل دهد. نمایندگان طرفدار حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان امروز با سر دادن شعارهای دزدرای وارد اجلاس پارلمان پاکستان شدند. شهباز شریف صدر اعظم سابق از سوی حزب مسلم لیگ نواز که با حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی و چند حزب کوچک دیگر برای تشکیل حکومت ائتلاف کرده به حیث صدر اعظم پاکستان تعیین شده است. همایون کاسی آگاه سیاسی مقیم شهر کویته می گوید که حکومت آینده پاکستان با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
استبلیشمنت خوش نبود که در تاکنی اوسید. نو په مجبوری که دوی تاکنی
نظام نمیخواست که این انتخابات انجام شود. از روی مجبوریت انتخابات را دایر کردند که هیچ گونه مشروعیت ندارد. نمایندگان آزاد و گروه‌های را آوردند که هیچ مشروعیت نداشته و خود نمیدانند که چی کنند. دیده شود که تجربه آنها برای چی مدت کفایت می کند. آیا 6 ماه، 1 سال و یا 1.5 سال دوام خواهند کرد؟ این احزاب سیاسی برای بیرون رفت از بحران هیچ برنامه ندارند.
انتخابات سراسری 8 فوریه پاکستان در حال دایر شد. عمران خان صدر اعظم سابق و رهبر حزب تحریک انصاف زندانی بود و از نامزدی منع شد. حزب تحریک انصاف به رهبری او با کمپاین گسترده ای از دستگیری ها و سانسور هدف قرار گرفت و از نامزدی در انتخابات منع شد. بانک نامزدهای مستقل طرفدار عمران خان نسبت به هر حزب دیگر بیشتر کرسی های پارلمان را به دست آوردند، اما اکثریت لازم را برای تشکیل حکومت نداشتند. در روز انتخابات حکومت پاکستان خدمات تلفن‌های موبایل و اینترنت را در بسیاری از مناطق آن کشور قطع کرد و وزارت داخلی پاکستان گفت که این کار را برای حفظ امنیت انجام داده است. پارلمان پاکستان 336 نماینده دارد و انتخابات برای 236 کرسی آن دایر شده بود. 60 کرسی آن به زنان و 10 کرسی دیگر برای اقلیت‌های مذهبی اختصاص یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
توافقنامه دوحه بین امریکا و طالبان 4 ساله شد، ولی آگاهان سیاسی میگویند که بخشای مهم این پیمان هنوز هم عملی نشده است. این توافقنامه در 29 فوریه سال 2020 از سوی دیپلمات عالی آن وقت امریکا زلمه خلیلزاد و رئیس دفتر سیاسی وقت طالبان در قطر ملا عبدالغنی برادر به امضا رسید. اینکه تعهدات مهم این پیمان چی بود و این پیمان برای طالبان چه دستاوردهایی داشت در این گزارش تفصیلی میشنوید.
این صدای تک تک در هتل 5 ستاره اشراتون دوحه بعد از آن در فضای تالار بلند شد که دیپلمات آمریکایی و نماینده طالبان پیمان را تحت عنوان آوردن صلح در افغانستان امضا کردند. این پیمان برای صلح افغانستان که به پیمان دوحه مشهور است در 29 ماه فوریه سال 2020 توسط زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق امریکا برای افغانستان و رئیس آن وقت دفتر سیاسی طالبان در قطر ملا عبدالغنی برادر به امضا رسید. آقای برادر در آن وقت این پیمان را برای افغانستان یک گام تاریخی خواند و بر عملی کردن آن متعهد شد.
در افغانستان اسلامی امارت و امریکا ترمن
مذاکرات و توافق کامیاب بین امارت اسلامی افغانستان و امریکا یک گام مثبت برای منافع ملت مجاهد افغانستان و جهان است. امارت اسلامی افغانستان برای عملی کردن این توافق نامه متعهد است.
این توافقنامه بعد از حداقل 11 دوری مذاکرات بین امریکا و طالبان ترتیب شد و در حدود 16 ماه در بر گرفت. نکات و تعهدات مهم توافقنامه دوحه چه ها بودند؟ توافقنامه دوحه 4 ماده مهم داشت که در صدر آن ضمانت طالبان بود در مورد اینکه از خاک افغانستان بر ضد امنیت امریکا کار گرفتن نخواهد شد. قسمت دوم آن به تقسیم اوقات خروج تمام قوای خارجی از افغانستان اختصاص داده شده بود و قسمت سوم این بود که طالبان مذاکرات بین الافغانی را با حکومت جمهوری آن وقت آغاز میکنند. در بخش چهارمی بر این تاکید شده بود که در مذاکرات بین الافغانی بر عملی کردن یک آتش بس دائمی صحبت میشود. پیمان یا توافقنامه دوحه طوری طرح شده بود که عملی شدن یک بخش آن راه را برای مرحله بعدی باز میکرد. یکی از نکات مهم پیمان این بود که در آن مکرراً ذکر شده بود که امارت اسلامی طالبان که به طالبان معروف است از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث یک دولت به رسمیت شناخته نشده است. اما 1.5 سال بعد از امضای همین توافقنامه همه چیز تغییر کرد و طالبان برای بار دوم به قدرت برگشتند. به باور بسیاری ها همین پیمان دوحه که به اساس آن باید تمام قوای امریکا و جهان از افغانستان بیرون می شدند دلیل ضعف حکومت آن وقت افغانستان شد و راه را برای حاکمیت دوباره طالبان باز کرد. استاد پهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن و آگاه امور سیاسی علی احمد جلالی می گوید پیمان دوحه به طالبان مشروعیت داد و آنها را به قدرت رساند.
پیمان دوحه آغازش انجام ندارد، به خاطر اینکه تعهداتی که طالبان کرده بودند وجه که یک شرط مندیشی بود که از طریق مذاکره و جدی و صمیمانه بشینن به توافق سیاسی برسند، حکومت مشترک بسازند. هیچ وقت به طور جدی تعهدی کرده بودند پایدار باقی نماندند. بنابراین او فکر میکنند که چون امریکا تصمیم گرفته که از افغانستان خارج شد، پس یک موقع خوب است برای انتظار میکشن، وقت تیر میکنن تا اینکه امریکا برای و حکومت افغانستان متاسفانه آمادگی برای نداشت که با خروج امریکا بتانه که حکومت در افغانستان ادامه بده.
آقای جلالی به رادیو آزادی گفت که طالبان برای تقسیم قدرت با حکومت سابق افغانستان تمایل نداشتند، به همین دلیل با استفاده از زور قدرت را به دست گرفتند. هنوز چند هفته از امضای این توافقنامه نگذشته بود که ایالات متحده و طالبان یک دیگر را به نقض مواد این توافقنامه متهم کردند. عبیدالله برهانی کارشناس و تحلیلگر امور سیاسی هر دو طرف یعنی آمریکا و طالبان را برای عملی نکردن این پیمان ملامت می‌خواند.
و عین وقت که هر از چی طالبان و عهد کرده چی منطقه
همزمان با اینکه طالبان تعهد کردند تهدیدی برای منطقه ایجاد نمی‌کنند، هرچند آنها پیهم در این مورد زمانت می دهند، ولی نگرانی کشورهای منطقه و جهان هنوز از بین نرفته. گاه ناگاه این نگرانی ها بلند شده و با حکومت طالبان شریک می شود. هر دو طرف ملامت هستند. اگر آنها می خواستند که پیمان را عملی کنند، باید هر 3-4 ماه مجلس می کردند و نکات را که عملی نشدند بررسی می کردند و راهی عملی کردن آن را جستجو می کردند.
سرکشی و چه نکته چی دیترون عملی شی و دیدی چه اصلا قسمت عملی کردشی؟
حضور گروه های دهشتگر جهانی در افغانستان از جمله القاعده و داعش مسئله است که خود امریکایی ها هم در مورد آن نگرانی دارند. هرچند طالبان تعهد کردند که با گروه‌های تروریستی بین المللی تماس نخواهند داشت، اما شاه‌ظافر آمریکا برای افغانستان کارن دکر می‌گوید طالبان این نگرانی آنها را رفع نکردند. خانم دکر در ماه میزان گذشته در یک مصاحبه خاص با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که طالبان تا چه حد پیمان دوحه را عملی کردند گفت:
So this is a good question because I think it's
این سوال خوب است، مگر من فکر میکنم بهتر از بگویم که آنها در حال عملی کردن پیمان دوحه هستند. این پیمان نیست که به پایان رسیده باشد. تعهدات مبارزه با تروریسم چیزی است که باید روزانه عملی شود تا زمانی که آنها به القاعده پناه داده باشند و داعش در افغانستان حضور داشته باشد. تهدید تروریسم در آنجا باقی خواهد ماند. ما از آنها انتظار داریم که به این موضوع متحد باشند، زیرا این یک ضرورت است که دوام دارد و به پایان نرسیده است.
این که 4 سال بعد از پیمان دوحه مقامات طالبان در مورد عملی شدن آن چی فکر میکنند، ما موفق نشدیم نظر آنها را به دست بیاوریم. ولی قبل از آن ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود:
امارت اسلامی افغانستان وعده سپرده بود که خاک افغانستان را اجازه نمیده علیه آمریکا و من متحدینشان استفاده شد، تا به هر چه استفاده صورت نگرفته. امارت اسلامی افغانستان ناخیر به پیمان متحد ماند، ولی در بعضی نقاط از طرف آمریکایی هایی که عملی نشده آنها کوتاهی کردند و یک بی‌اعتمادی را به میان آورد.
مقامات آمریکایی نه تنها در مورد موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کردند، بلکه برای دفع این تهدید عملی هم اقدام کردند. در این بخش می‌توانیم هدف قرار داده شدن رهبر القاعده ایمن الزواهری را از سوی آمریکایی‌ها در کابل به حیث نمونه یاد کنیم. ایمن الزواهری در ماه جولای سال 2022 در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه شیرپور کابل کشته شد. در آن وقت طالبان گفته بودند که از کشته شدن وی خبر ندارند و تحقیقات آغاز شده، ولی تا حال هم نتیجه این تحقیقات رسانه‌ای نشده است. در اواخر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که القاعده 8 کمپ تعلیمی در افغانستان ساخته است. به اساس گزارش شورای امنیت، رهبر فعلی القاعده سیف العدل است که در ایران مستقر است و افراد سیف العدل با افراد عضو برجسته القاعده در افغانستان عبدالرحمن الغامدی رفت و آمد دارد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد راپور شورای امنیت سازمان ملل متحد را رد کرده و گفته است هیچ شخصی مربوط به القاعده در افغانستان نیست. طالبان قبل از این هم همین گونه تعهدات را به زبان آورده بودند، اما حضور افراد تحریک طالبان پاکستان TTP و افراد مسلح داعش مسئله است که همسایگان افغانستان به طور خاص پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان را نگران ساخته است.
ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم می شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سخنگوی قصر سفید به مناسبت سالروز امضای توافقنامه دوحه میگوید که این توافقنامه باعث تضعیف شرکای آمریکا در حکومت سابق افغانستان و تقویت طالبان شد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در آخرین روز سفرش به ترکمنستان با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرده است. اعضای پارلمان جدید پاکستان امروز با تدویر اولین اجلاس خود حلف وفاداری یاد کردند و شاهدان عینی میگویند که نیروهای اسرائیلی امروز به سوی جمعیتی از فلسطینیایی که در شهر غزه منتظر کمک بودند فیر کردند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته می دانید که در پایان این برنامه پیام های شما در مورد عزیزان گمشده تان نیز نشر می شود، بنابراین اگر خواسته باشید شما می توانید پیام هایتان را مثل همیشه در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420-72-381-11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با بانو اسرار در مورد هوش مصنوعی که چگونه کار میکند. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از تقاعد چیز گپ نیست، هیچ کس نیست، البته متقاعدین کل مرده چی شده است؟ کس باقی نمونده.
برادر محترم امی مکتی فیصل تمام وقت میگه که ما شو معیوبین معلولین یک دفعه 2.5 میلیارد روپه را دادیم، 11 میلیارد به ما تخصیص داده شده بود. سال دو ما میتیم سال دو مرا خوب چیز سال دو دفعه میتیم یک سر سال خوشش ما را دادن، یعنی آخر سال در شهر کابل دو مرا داد اما دو مرا باید چند نفر مردود داده دیگه، یا اگه پیسه از یا متخصیص دادگیشان خلاص ده، خب باید در رادیو ایران کنن که دیگه ما پیسه نداریم، در بانکام لازه نکنیم. نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب، معلول، یتیم، بیوه، کلی که میرن بانکام نمیگه که برادر پیسهشان خلاص ده، میگو با ما مارم نیست، خود از جام ایران نمیکنن، نمیگه اگر گلوت میره بانی بکنه، اگر پیسه از باید همون حواله کنه، مدود ما بیچاره را بته، اگر نه که مدود ما را نمیتره پیسه نداره، جابتن مردم در بانکا حوال بده که مردم جابتن که مردم سرگردانی خلاص شود.
نکار نبار میگیم مردم چی رقم دولتی چی رقم حکومتی ما فلان قنده ها را چی نیست، مواد خارجی خریدن نیست.
سلام علیکم، از کابل مسیج مونده. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
ما می خواهیم به خاطر این کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیار گیم زده و امی پابجی زده، بیخی اصاب خود از دست داده. شو میشینن، ننمه تو پابجی میزنن، روزا میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا امی قیمتی که در افغانستان است، و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 افغانی به طور او شرجم میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما او شروع میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما او شروع بده؟
پیام شما نظر شماست.
محترمه اسرار، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما در رادیو آزادی یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی، و در او برنامه ما کوشش میکنیم استعدادا را پیدا بکنیم و همراهش یک مصاحبه اختصاصی نماییم. از این خاطر این بار گفتیم اگر خواسته باشین شما را مهمان برنامه آزادی بسازیم و در مورد کارهایتان و در مورد تحصیلاتتان با هم صحبت کنیم. چی میگین؟
درست است
اسرار جان. در قدم اول اگر خودت میخوای خودت به شنوندای عزیز رادیو آزادی خودت معرفی کنی، بفرما.
درست است سلام، اسم من اسرار است. متولد سال 1999 میباشد. مکتب ابتدایی را در رشته عالی آزادخان و همچنان تحصیل متوسطه را و عالی را در رشته بیزیسواری سنگری ختم نمودم، و بعد از تکمیل امتحان کانکور وارد پانتون تعلیم تربیه کابل در رشته فیزیک شدم.
بعد از فاکولته شما تانستین که در جای کار بکنین یا نه؟
در بعض از امتحانات رقابتی در بخش معلمی اشتراک کردم، متاسفانه کامیاب نشدم. اما بعد از او که پانتون فارغ شدم، خواستم که امتحان ماستری در پانتون کابل در رشته فیزیک در بخش ذرات هستوی امتحان بتم، و همچون در پهلوی از بخواهد در پانتون تعلیم تربیت دو بعد در بخش فیزیک دیپارتمنت فیزیک استاد کدری میخواستم استاد جذب کند، و من در دورم کاندید شدم. زیاد مراحل پیش رفتم در ماستری رو، و استاد پانتونم بر متاسفانه بعد از تحولات که صورت گرفت در کشور نتوانستم که موفقانه سپری کنم.
خب من خودت تانستی که برنامه نویس شوی، منظور از برنامه نویسی چی هست؟ بعضی کارهای جالب انجام دادی، اونا را میخواییم رویش صحبت بکنیم که چطور به این فکر آمدی و چطور تانستی تر یک کار بکنی. اول امی مفهوم برنامه نویسی را به شکل بسیار ساده اگر تشریح کنی.
وقتی که من امتحان کانکور را میدادم، یک بار که دیدم رشته کامپیوتر ساینس دارای دو بخش می باشه، یکی پروگرامینگ بود یا برنامه نویسی، و دیگرش بخش آیتی یا نتورکینگ بود. ما انتخاب کردم برنامه نویسی را، ولی متاسفانه کامیاب نشدم. ما زیاد کنجکاو بودم نیستم برنامه نویسی چی است، و چرا زیاد کس علاقه به برنامه نویسی ندارد. مفهوم برنامه نویسی یعنی چیزی را برنامه نویسی میکنیم. مثالش بخش فیزیک، بخش فیزیک الکترون است. الکترون و یا اتم، اتم خود برنامه نویسی شده. مثلا میتونم اتم تزیه شد و بعد چندین اتم از اون به وجود میاد. برنامه نویسی یعنی همین چیز.
خب خودت به این اساس برنامه نویسی یعنی میتونی پروگرام جور کنی، مثلا میتونی چیزای اوتوماتیک جور کنی، چیزای مثلا در این روزا میگن که حتی کسایی که در رستوران ها کار میکنن از یک نوع ربات ها استفاده میکنن. یعنی خلاصه مطلب خودت میتونی یک آدم متحرک هم جور کنی، نه؟
بله برنامه نویسی میشه.
خب یعنی خودت گفتیم که میتونی یک انسان متحرک هم جور کنی که بتونه بعضی خدمات انجام بده. خودت چی جور کردی فعلا؟
تا بالا چندین پروژه را انجام دادم. یکی ربات است که دارای دو بخش میباشه، یکی کنترول است که کنترولی میباشه و دیگرش AI، یعنی خودش به طور اتومات حرکت میکند و جای خود مسیر خود انتخاب میکند که چی مانعش، اگر مانعش نزدیک مانعش خود متوقف میکند و اگر مانع نباشه پس دوباره به رای خود ادامه میده. و دیگرش AI، ربات AI میباشد که فوتبالیست است، یعنی تو با تعقیب میکند، اگر تو دور باشه پیشش میره، اگر آخر که تو نزدیک شود تو ربات از او دور شده میره. و دیگرش یکی درون میباشد، درون میباشد همی مریخ نوارد ناسا که است. ما یک نوع مدل از را ساخیم، هم بسیار ابتدایی است که هنوز کارهای زیادش جریان داره که انجام شد، اما این زیاد ابتدایی است و علاقه دارم دیگه، امو علاقه که داشتم از او ساختم نوع مدل مریخ نوارد ناسا را.
بالاخره پروژه موافقانه شد یا نشد؟ یعنی تانستی که یک چیز درست بکنی که خود به خود پرواز بکنه مثلا، یا از دور خودت میتونی کنترلش کنی پرواز به تیوتر یک چیزی هست مثل هلیکوپتر واری یا یک چیز دیگه؟
درون از طریق کامپیوتر و موبایل و تبلیت کنترل میشه و تکنولوژی از وای فاس کنترلش از طریق وای فاس صورت میگیره. متاسفانه باید چون بیتری درون در افغانستان موجود نیست، به همین خاطر ما از این بیتری مستعمل استفاده کردیم.
بیتری هایی که مثلا در تلفون ها استفاده میشه درست؟
نه، در به طور مثال ما از بیتری های مستعمل و یا گروپ های چارچ میشه، ما از بیتری های گروپ های چارچی استفاده کردیم.
بیره شما در افغانستان به کدام محصه، به کدام دانشگاه یا پوانتون یا به کدام استاد یا به کدام محصه نشان دادین، اونا چی گفتن؟
متاسفانه از که میفرستیم هیچ کس پرسان نمیکنم و به پانتون ها نخیر. متاسفانه چون دختر های اجازه ندارن که نزدیک پانتون باشن، چی برسه که داخل پانتون برم.
خب شما این کارا رو فعلا در خانه انجام میتین؟
بله در خانه انجام میتم.
خب اگر یک محصه مثلا یک اداره یا یک دانشگاه یا دولت بر شما امکانات بده، شما همی درونایی که ما درباره عزیب میشنویم میتونین همون درونا را بسازین مثلا اگر امکانات داشته باشین؟
بله اگر امکانات به ما مهیا شد چرا میتونیم بهترین درون ربات بخش کامره های امنیتی فیز دیتکشن زیاد کار انجام داده میتونیم.
خب ای به طور مثال فعلا در افغانستان مثلا میگن در ساحه تبابت نیک میگن که بعض امکانات تکنیکی هست که اونا به شکل روبوتیک میگن ای کار انجام میتن در بسیاری از ممالک دنیا، بعض ممالک پیشرفته ای کارا را میکنن. در اون ساحه هم استفاده میشه ای کار شما یا نه؟
بله استفاده میشه.
خود چطور استفاده میشه؟
آه میتونیم جور کنیم بعض وقت او سافتویرهای را به بخش تبابت.
خب این کمپانی های خصوصی هم از این استعداد شما نمیخواین استفاده بکنن؟
نه خیر زیاد جا تو زیاد جا فرستاده ما موقف نمی که هدف شما چیز چرا تنها میبینن و خاموش میباشن خلاص.
خب این بعض محصات که در ساحه همی نوکارا کار میکنن به اون محصات شما مراجعه کردین کارتان برشان نشان دادین اونا در مورد چی گفتن؟
محصات نفرست داریم
مثلا ویدیو را که انجام دادین شما اتر یک ویدیو را انجام دادین یعنی یک ویدیو را ثبت کردین که شما چگونه تانستین همتا یک چیز درست کنین؟
ویدیو در محصات خارجی را زیاد دسترسی ندارم، اما به بخش رسانه خارجی زیاد خصوصا به بخش تلویزیونی که به افغانستان هست به او روان کنیم، اما متاسفانه زیاد خود بی خبر نشان میده یا نمیخواهم که در بخش تکنولوژی چی برست از دختر افغان بزنم، اما زیاد تعبیز میکنم و یا نمیخواهم تکنولوژی را یعنی از افغانستان به دیگر کشورها یک اطلاعات بدن یا یک معلومات بدن.
خب اگر به نسل نو در افغانستان امکانات داده شود، به طور مثال در مکاتب، در مؤسسات، در دانشگاه ها، در اینستیتوت ها، در تمام ارگان های تعلیم و تربیه اینا، اگر بر شاگردان امکانات داده شود، چی نوع امکانات باید برشان مهیا شود که اونا بتانن این کارها را بکنن؟ برای ازی که در مکاتب، در دانشگاه ها، اگر لابراتوارها نباشه، امکانات نباشه، خب این نوع کارهای علمی پیشرفت نمی کنه. به نظر شما چی باید شود که جوان ها بتانن خوب رشد کنه در این ساحه؟
اگر در مکاتب، پانتون، دانشگاه و مسئولین دانشجویان این امکانات مایه شد و اگر علاقه داشته باشن، میتونه که دولت امکانات زیاد را باید در بخش تکنولوژی به جوانان محیط شد تا جوانان هم استعداد که در بخش تکنولوژی دارن استعدادشون رشد بیشتر داشته باشن.
به نظر خودت که در ساحه که خودت میخوای کار بکنی، مثلا خودت چی آرزو داری که بر خودت امکانات میسر شود که تا بتانی کارا رو انجام بدی؟
ما آرزو دارم یکی تحصیلات عالی، بخش ماستری، دکترا در کشورهای خارجی ادامه بدم. هدف نهایی من هست در بخش فیزیک و پروگرامنگ در سازمان فضای ناسا کار کنم به عکس یک افغان و خصوصا دختر افغان. یه علاقه ما زن اصلا به شش و هفت نباید از میخواستم در بخش در ناسا کار کنم. یه علاقه ما
به کسایی که هیچ امکان ممکن نیست، امکانات رفتن به خارج نیست، امکانات تحصیل در داخل نیست، اینا چطور میتونن استعداد خود رشد بتن؟ چگونه کار باید بکنن که بتونن خودشان در خانه تحصیلات خود انجام بتن، مثل شما کار بکنن و بعض مسائل خودشان در خانه جور کنن؟ چی فکر میکنین در این باره؟ چی توصیه میکنین به جوانای که میخواین در این ساحه کار کنن؟
ما مینم بلختر سر زیادت بلختر هم کانات زیاد گره محدود شده و ما در بخش AI تو بخش تکنولوژی یاد ما کورس های آنلاین از فیچر لرن تقریبا 108 کورس متاول تمام کنیم. بلختر هم میتونن از در بخش از آنلاین بیشتر استفاده کنن چون دیگه مجبوریت ها باید از کورس های آنلاین که پانتون های آنلاین که هستک استفاده کنه و در رشته که استعداد دارم و استعداد خود را شکوفا بسازم.
بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، برای شما شنوندگان محترم هم پیشنهاد میکنم اگر خواسته باشین کسی یا کسانی از آشنایان شما که در ساحه‌های مختلف موفقیت‌های چشمگیر به دست آورده باشد برای ما معرفی کنین تا با آنها هم در مورد موفقیت‌هایشان، در مورد دستاوردهایشان و یا در مورد کشفشان صحبت‌های داشته باشیم. به خاطر آن شماره تلفن های خود را و شماره واتساپ در اختیارتان میگذاریم. شماره که پیام شما را به شکل اتومات ثبت می کند اما شماره بین المللی می باشد چنین است: 00420221 1241 38. از سابق همین شماره ماست، هیچ تغییر نکرد. البته کسانی که پیام برای برنامه آزادی و شنوندگان دارند و یا به برنامه در جستجوی گمشدگان هم دارند می توانند در این شماره آواز خود را یا پیام خود را ثبت کنند. آن را تکرار می نمایم: 00420221 1241 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساپ ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساپ رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00420072300811. و یا به شکل ساده تر اگر بگویم 00420-72-381-11. یک بار دیگر براتان بسیار آهسته آهسته تکرار می نمایم واتساپ رادیو آزادی 00420-72-381-11 و واتساپ گرداننده برنامه های مثل زیر آسمان کبود، رنگای زندگی، شکست سکوت چنین است 00-420-725-44-77-73 نیز در اختیارتان است. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
کار نبار المسلمین میخوایم که این دروازه بلبگ را خلاص کنه برای مردم که کار و بار زندگی مردم کم تا بره زندگی مردن که رقم دولت یک که رقم حکومت ما بلند قرده ها را که هیچ چی مواد خورسی خریدن نیسته
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه به طور هوشور جمع میکنه. من امیر امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین ملت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
سلام علیکم. از کابل مسیج مندی من و خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمون یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید چیز شو و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شو با این بیکاری و بیروزگاری.
در جستجوی گم شدگان
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گمشده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شماره دوا تماس بگیره 0784 76 25 24 در این شماره تماس بگیره. با احترام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شماره با دوا تماس بگیره 0784 76 25 24 در این شماره تماس بگیره. با احترام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده. از شخص نامرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما به تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. این معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، این معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نور دینا معلومات داشته باشن لطفاً به این شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را عرض نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نوردن نام هستم. امیدوارم که صدای ما شنیده شوم و ای را بار بار تکرار بکنید. اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
چنان در آتشم بر انتظارم، we'll be right back.
مال لیلی من باز ماجورم لیلی کبوده و من بر مولتی نمال لیلی تنها تدایم راه